کردیم تاریخی که توش زحمات بسیار زیادی بود، طاقت فرسا بود، تا رسیدیم به امروز. هنوز هم جای کار داریم، انشالله که با تلاش حضرت عالی همه همکارانتون به یک نقطه باثبات و یک به نقطه الگوساز انشالله برسیم. متشکرم.
اگر اجازه بفرمایید آقای هاشمی، من یه جمله عرض بکنم.
بفرمایید.
عرض کنم امروز خب درسته که روز ملی روابط عمومی است و ما هم از حوزه و جناح روابط عمومی وارد دست شدیم، اما واقعا روز جهانی ارتباطات هم هست. در واقع جا داره که به کلی همکارانمون در حوزه مخابرات به ویژه، چون به هر حال خود من
امروز 15 سالگی رادیو گفتگو هم هست، متقارن شده با 15 خب سالگی رادیو گفتگو. این هم مناسبت در مناسبت.
بله بله. اصلا آیاش من همیشه میگم اردیبهشت روزای خوبی داره. خب 4 اردیبهشت هم روز رادیوست، یعنی روز تاسیس رادیوست. خب امروز هم که روز تاسیس رادیو گفتگوست و همه یه به هر اتفاقات خوب ارتباطی در اردیبهشت ما افتاده. خیلی از اتفاقات خوب ارتباطی در اردیبهشت ما افتاده. جا داره که به همه همکاران هم خدا قوت بگیم و هم تبریک بگیم. انشالله که بتونیم همه ما در حوزه ارتباطات، مخابرات، رادیو، تلویزیون و روابط عمومی رسالت و وظایفی که داریم رو انجام بدیم.
انشالله. به امید خدا. متشکرم. صبحتون بخیر باشه انشالله.
خیلی متشکرم.
و با حضرت علی خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. اما یک ترانه محلی از ایران عزیزمون که میخواییم تقدیم کنیم به مناسبت این روز به همه دوستداران و دستندرکاران عرصه روابط عمومی، دستندرکاران ارتباطات و همه همکارانم در رادیو گفتگو. شادی این ترانه تقدیم همه این دوستان.
سنبول و طرفت چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچه بلبل ته عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خواه چمن و قمری و بلبل ماهی و برکه و قلقل قنچه و زلفک سنبول چرخش و واشدن گل همه جادوی بهاره همه جادوی بهاره مگیاره ور دل دل مگیاره چوی من شل مگیاره وسن حاصل مگیاره و بنا عید و گیانه ور گل ببوک و قسنی چه معاملن و قفسنی کلی داماری و وسنی بی زمان و بی نفسنی عمرم برف چیانه عمرم برف چیانه آسمان 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 گرمش دم دم افرب و بارشو نم نم و در آخاشی فراهم بینا و دنیا نادم دل و دل داریم داگر گلا گل بینی و شامه های دلال از ود در آمد دو لکایی از لکامه دو وخایی از وخامه اما تو وای منی آخر چه گل و سنبول و طرفت چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچه بلبل ته عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خواه چمن و قمری و بلبل ماهی و برکه و قلقل قنچه و زلفک سنبول چرخش و واشدن گل همه جادوی بهاره همه جادوی بهاره
توی این بخش میخوایم درباره پرونده سهام عدالت صحبت کنیم. این موضوع که پرونده سهام عدالت باید برای همیشه بسته بشه، چطور باید بسته بشه، چگونه باید بسته بشه، با چه ابزاری باید بسته بشه، چطور تا الان پیش اومدیم، موضوع سوالاتی است که میخوایم با کارشناسان مطرح کنیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر مهدی حاجی‌وند، کارشناس ارشد اقتصادی، و همینطور جناب آقای اکبر حیدری، سخنگوی کانون سرمایه گذاری استانی سهام عدالت. آقای دکتر حاجی‌وند سلام، صبح بخیر.
آقای هاشمی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای حیدری عزیز، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز صبح گفتگو.
سپاسگزارم از شما. آقای حیدری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای هاشمی، آقای حاجی‌وند و شنوندگان محترم عرض سلام ادب دارم در خدمتتون.
متشکرم. فقط جناب حیدری اگر روی اسپیکر هست یا روی بلندگو هست، خواهش میکنم صدا رو از حالت بلندگو خارج کنید چون اینجا انعکاس داره. متشکرم. آقای دکتر حاجی‌وند، ما وقتمون خیلی کوتاه هست، بنا به وقتمون می‌خوایم با حضرت عالی و دوستمون سوال کنیم. اینکه پرونده سهام عدالت باید برای همیشه بسته بشه، چه کار کردیم که بخوایم ببندیمش؟ مگر تونستیم به اهداف میدونید به لحاظ حقوقی زمانی میتونیم یک موضوعی رو خاتمه یافته تلقی کنیم ببندیمش که اهدافش تحقق پیدا کرده باشه؟ مگر اهدافش در سهام عدالت تحقق پیدا کرد که حالا صحبت از بستنش میکنیم؟ مگر میشه بست؟
خب آقای هاشمی، وقتی هم یک هدفی به سرانجام نرسیده باشه و هر چقدر میگذره حواشی بیشتر میشه، باید پرونده هم بسته بشه.
خب این خیلی نکته خوبی هست، این که وقتی به سرانجام هم نمیرسد، هر چقدر هزینه میکنیم و تلاش میکنیم به جایی نمیرسن باید ببندیم، این جلوی ضرر گرفتن هستش. الان ما در این موقعیت هستیم.
بله، آقای هاشمی، ما یه تجربه کوپن سهام یا وچر رو توی دنیا داشتیم. تجربه شکست خورده بود، پروندهش بسته شد، 20 شرکت 20 کشور یا 21 هم اومدن تجربه کردن، کلا گفتن آقا این تر شکست خورده است. تازه حالا جزئیات که اونها داشت انشالله توی برنامه دیگه بهش میپردازیم. ما سهام عدالت رو اومدیم اجرایی کنیم، 3-4 سال تاخیر در آزادسازی سهام عدالت داشتیم. یه حق اینجا از سهامداران ضایع شد، یه حق دیگه ضایع شده. میدونید چیه؟ ببینید، من وقتی میام از شما یه جنسی رو قسطی میخرم، بعد از اینکه اقساطو دادم باید میتونستم بفروشم دیگه، اختیارشو داشته باشم. این اتفاق نیفتاد و جالب‌تر این هستش که توی این مدت 17-18 ساله که طرح سهام عدالت داره اجرایی میشه، ما اومدیم یه مالی رو به مردم فروختیم، بعد هی میایم یه شرکت رو از سبد سهام عدالت برمی‌داریم، یه شرکت دیگر رو می‌ذاریم با ارزش‌های مختلف، با کارکردهای مختلف، با سودهای مختلف، و جالب این که اجازه هم از صاحب مال نمی‌گیریم. عین اینی که من یه دونه پراید به شما بفروشم، شما قسطم دادید، پول پراید رو به شما نمیدم هیچ، بدون اجازهتون یه وقتی میرم صندلیشو عوض می‌کنم، گلگی رو عوض می‌کنم، این که نشد کار. این نکته. نکته بعدی این هستش که هر چی که ما داریم می‌گذریم، متأسفانه این گره‌ها در سهام عدالت محکمتر و بیشتر میشه، از جمله این که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که آقای حیدری خودشون واقف هستن در مورد این توضیح میدن. سود سهام عدالت رو چجوری میشه که ما 3 سال پی به وقتش میدیم، الان که سال 4مه یه 50% دادیم، کارو زخمی کردیم، هیچ کسی نمیاد پاسخگو باشه بگه اوضاع حال چطوره. اینا البته مصائب جزئی است. به قول شما بریم سر وقت کلیدی ترین موضوعات سهام عدالت. سهام عدالت اجرا شد، به چه هدفی اجرا شد؟ قرار شد که خودش کمک حال خصوصی سازی در کشورمون باشه. کمک کرد به خصوصی سازی، فقط باعث شد که کارها و مشغله ها و مشکلات دولت بزرگتر بشه، دولت فربه‌تر بشه، گیر و گرفتاری های مملکت بیشتر بشه. این یه ثمرش. قرار شد بازارسازی سهام عدالت مخصوصا برای روش های مستقیم، هم مالکیت هم مدیریت سهام به عهده خود فرد باشه. ما یه فرمی رو تو بهترین حالت دادیم به سهامدار عدالت روش مستقیم، گفتیم آقا جان تو باید تعهد بدی که این بانک اجازه داره سهمتو بفروشه با این شرط، ندونی چه سهمی، ندونی به چه قیمتی، ندونی به چه روزی فروخته میشه. و جالب‌تر این هستش، وقتی مثلا 3 میلیون سهم منو فروختن، هر جوری که دوست داشتن به حساب من ریختن، یه 200,000 تومان ریختن، یه 154,921 تومان یه بار ریختن، همینجوری خورد خورد ریختن. و همینجوری هم که متاسفانه ما داریم پیش میریم، به هیچ هدفی نمیرسیم. یه هدف دیگه قرار بود که یک ثروت و یک درآمد مستمر رو برای سهامداران عدالت این سهام عدالت ایجاد کنه. مگر این ایجاد کرد واقعا یه نفر بیاد بگه که آقا جان ما مزایای سهام عدالتمون توی کشور این موضوع بوده، مضراتش هم این بوده، مزایاش تا به الان چربیده، همه سهامداران، بخشی از سهامداران، 5% از سهامداران، 1% از سهامداران عدالت تا به الان خوشنود و خندان و راضی ان از اینکه این طرح اجرایی شده. نکته مهم این هستش که ما به سهامداران عدالت سهام رو قسطی فروختیم، یعنی هیچ مننتی رو سهامدار عدالت رو هیچ فردش نباید توی کشورمون داشته باشیم. 10 سال پیش اومدیم یک سهمی رو بهش دادیم، گفتیم این سهام برای تو، به جای اینکه سود سالیانه رو بهت بدیم بابت اقساط داری میگیریم. بنابراین ملت مننتی هم بر سهامدار عدالت میگیریم.
چقدر خوب هست آقای حاجی‌وند، متشکرم. آقای حیدری پاسخی هست برای این سوالایی و مشکلاتی که آقای حاجی‌وند مطرح کردن یا نه؟
ببینید، به موضوعات و نکات خوبی اشاره کردن، ولی من میخوام در واقع از صحبت‌های جناب آقای حاجی‌وند که بالاخره صاحب نظر هستن در بحث سهام عدالت، این استفاده رو بکنم که چیزی که باید بسته بشه پرونده‌ای که باید بسته بشه پرونده دخالت‌های دولت در امور سهام عدالته. سهام عدالت یک سیستم ارگانیک و در واقع زنده و پایداره که بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در فرمان هشت بندیشون برای افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و بهره‌مندی ماندگار اونها از منافع این طرح طراحی شده. ولی در طول سالهای اجرای طرح دولت‌ها دست از دخالت و واگذاری امور به مردم بر نداشتن و
من یه سوال بپرسم جناب حیدری، اگر دست دخالت دولت رو بخوایم ببندیم نفی غرض نیست، اون وقت کی میخواد این کارا رو انجام بده؟ این قراردادهای ترکمانچایی که با مردم بسته شد به نفع دولت بود دیگه، به کارپردازی دولت
عرض میکنم. تمام این نکاتی که اشاره شد و به درستی هم اشاره شد ردپایی از دخالت دولت در امور سهام عدالت و مقاومت در واگذاری امور به مردم بوده، از جمله در مورد روش مستقیم هنوز سهامشون در پستشون نشسته و نمیتونن حقوق مالکانه و مدیریتیشون رو اعمال بکنن. در روش غیر مستقیم هم دولت اصرار داره به اینکه دوباره مجامع رو خودش برگزار بکنه با ترتیباتی که خودش خلاف قانون میخواد بگه
و نه حرف سازمان بازرسی رو گوش میده نه حرف کارشناسا رو گوش میده.
هولدینگ سهام عدالتی هم که درست کرده دوباره دنبال اینه که همچنان کنترل سهام غیر بورسی که از اساس غیر قانونی بوده واگذاریش رو در دست داشته باشه. پس همه این موارد رو اگر آسیب شناسانه با حوصله بررسی بکنیم دلیل دستاندازها، ایرادها، تأخیرها همه مقاومت دولت ها و به خصوص بدنه ذینفع دولت که به صورت پنهانی و غیر مستقیم از این سهام و دارایی استفاده برده در طول سالهای قبل از واگذاری و بعد از واگذاری رو مشاهده میکنیم. پس اون چیزی که باید متوقف بشه بر مبنای نظری که ما داریم اینه که دولت دست اندازی در امور سهام عدالت نداشته باشه، نظارت رو تقویت کنه و کار رو واقعا به مردم واگذار کنه. مردم میدونن که در ادامه این طرح این رو باید چجوری انجام بدن. نکته اصلی و مهم همینه که اگر این طرح در پایان سال 95 با تمام ایراداتی که در طول 10 سال قبلش داشت واقعا به راحتی و با قانون موجود به مردم واگذار میشد، نیازی به ابلاغیه مقام معظم رهبری هم حتی برای آزادسازی نبود. الان جای متهم و شاکی عوض شده، یعنی کسانی که متهم اصلی تأخیر در واگذاری امور به مردم بودن الان میگن ابلاغیه صادر شده برای اینکه دولت هر کاری دلش خواست بکنه، در حالی که در ابلاغیه اساسا به دلیل تأخیر 4 ساله دولت در آزادسازی سهام عدالت اتفاق افتاده بود.
خب آقای دکتر حاجی‌بند، این نکاتی که آقای حیدری گفتن اصلا شدنی هست یا نه؟ ببینید ما سابقه این رفتار دولت در بازار سرمایه رو داریم، اصلا جلو چشممون هست، این چیزی نیست که بخواد فراموش بشه یا خیلی اصلا فاصله هم نگرفتیم که بخواد فراموش بشه. الان تو این حوزه میشه جدا کرد این موضوع رو از همونجوری که آقای حیدری فرمودن یک جور نگاه ایدئالیستی نیستش به قضیه؟
والا فرمایشات آقای حیدری عزیز متین، ولی من با اون نگاه ایدئالیستی شما موافق هستم. ببینید دیگه نباید نه خودمون رو سر کار بذاریم، نه مردم رو سر کار بذاریم، نه اقتصادمون رو لنگ موضوعی تحت عنوان سهام عدالت کنیم. من فکر نکنم غنی تر از یعنی یکی از قانونهای غنی، جامع، بروز، درست، بجا و قابل ستایش کشورمون اصل 44 قانون اساسیه. چقدر از این اهداف تا به الان که من و شما داریم صحبت میکنیم بعد از 20 سال محقق شده؟ آیا ذره ای از دولت کم شده؟ ما داریم نفت میفروشیم میریزیم تو جیب دولت که بالاخره مشکلات خودش حل کنه. اصلا یه آمار شما بگیرید، بودجه‌ای که ما هر ساله داریم می‌نویسیم هی دولت داره بزرگ و بزرگتر و بزرگتر میشه. سهام عدالت من به نظر من باید پروندهش سالهای گذشته بسته میشد، بگیم آقا مدیریت و مالکیت و دست سهامدار. صحبت درستی که آقای حیدری، آقا من تو پورتفون بیام سهام عدالتمو ببینم دیگه، دوست دارم بفروشم، دوست دارم نفروشم، از ازایش بهره مند بشم. این که اومدیم چند صد تکه و چند صد پاره کردیم و هزار تا شرط گذاشتیم برای سهام عدالت، آخه این که کار نشد که. ببینید الان ما میگیم ما دو
من میونه کلامتون بیام برای یک مدت کوتاهی. آقای حیدری اگر جنبندی دارید، ما چون میخوایم با حضرت عالی خدافظی کنیم و جمع کنیم بحث رو، اگر جنبندی روی صحبت ها دارید یک جنبندی کوتاه بفرمایید و چون میدونید وقتتون هم کم هست بخوایم با حضرت عالی خدافظی کنیم.
بله ببینید من دوباره تاکید میکنم ما باید مسائل رو حل بکنیم ولو اگر سخت حل میشن و پاک کردن صورت مسئله در واقع مسئله‌ای نیست که موضوعی نیست که باید ما به عنوان مجریان امر بگیرش باشیم. سهام عدالت عرض کردم بر مبنای جز به جز صحبتهایی که مقام معظم رهبری داشتن، باید برای یک به عنوان یک طرح ماندگار بدون اینکه روش شانتاژ رسانه‌ای بشه، بدون اینکه دولت‌ها اصرار به استمرار دخالت در امورش داشته باشن، با همین ساختار فعلی به راحتی قابل اجرا هست. و روی این بحث هم حتما ما یه برنامه استراتژیکی در حال تدوین هستیم، از آقای حاجی‌مند هم حتما دعوت میکنم چون دسترسی بهشون نداشتیم، در این موضوع در کانون ما در خدمتشون باشیم چون مطالعات خوبی داشتن. طرح سهام عدالت حل شده است، مسئله پروندهش بعد از آزادسازی و ابلاغیه 9299 بسته شده، یعنی موضوع تکلیفش روشن شده، باید طبق قانون موجود به جای دخالت شورای عالی بورس در امور سهام عدالت اجرایی بشه، راهش رو ادامه بده. یا شکست میخوره یا پیروز میشه، این به خود مردم مربوطه و قرار نیست که دولت به بهانه دلسوزی برای مردم مدام دنبال ایجاد ساختارهای جدید، تغییر ساختار فعلی و مسائل اینچنینی باشه. روی این موضوع حتما هم ما آماده ایم که در واقع در یک برنامه گفتگوی دو طرفه انشالله در اتجاه حاضر باشیم ما این موضوع رو انجام بدیم. انشالله که دخالت دولت در واقع از سهام عدالت حذف بشه، نظارت ها تقویت بشه، کار به مردم بسپارن، مردم خودشون واردتر از بقیه هستن در امور مالکیتی مدیریت
و در امور منافع خودشون. متشکرم آقای حیدری، پیروز باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش
آقای دکتر حاجی بند، ببخشید میون کلامتون اومدم. ما این جنبندی که میخوایم داشته باشیم، حالا صحبتایی که آقای حیدری فرمودن هم حالا یک مقدار شاید به ابهامای سهامدارا اضافه کنه. ما آزادسازی کردیم، خب الان فرد میخواد خودش انجام بده، خودش هم توی اون بازار سرمایه با اون مشکلات داره دست به گریبان هست، دست و پنجه نرم میکنه. همه اینها کنار هم گذاشتنش جمع نقیزه این نیستش؟
والا آقای ایدری یه ذره شجاعت میخواد آدم بیاد بگی که آقا جان ما این طرح رو اجرا کردیم نتونستیم به هدفاش برسیم، یا اصلا یکی از راه حل‌های مشکلات کنونی همین است. من در حد یکی دو دقیقه سعی میکنم چند تا موضوع رو بگم. کارت اعتباری سهام عدالت به کجا رسید؟ ما با وجود همه دفاعی که آقای ایدری عزیز داره میکنه، تکنولوژی های حال حاضر کشورمون، وضعیت خوب بازار سرمایه، بد بازار سرمایه، کارت اعتباری سهام عدالت رو 100,000 نفر تونستن بگیرن. این یه موضوع. ما یک کد سجام رو اومدیم بدیم به سهامداران عدالت، خون به دل سهامدار عدالت کردیم، هنوزم که هنوزه همشون کد سجام ندارن. آقای ایدر من یک کتابی نوشتم سهام عدالت رو چگونه آزاد کنیم، سال 98 قراردادش با یکی از انتشارات بستم به دلیل شرایط بد اقتصادی، نوسانات نرخ از کرونا، همه این داستان ها متاسفانه به چاپ نرسیده. من اونجا گفتم آقا جان ما به کسی که اومدیم سهام عدالت دادیم یه بار راستی آزمایی کردیم، یه بار شناسنامه‌اش رو مدارکش رو همه رو آوردیم تایید شده، کلی رفته سازمان ثبت احوال اینور اونور خیلی مفصل، این یه بار تاییدیه گرفته، احراز هویت شده، کد ملی داره دیگه، یه جوری یه شرایطی رو فراهم کنیم که این بنده خدا بتونه کد سجامی هم بگیره اتومات، یعنی نیاز به اون تیک احراز هویت نداشته باشه. چرا ما مردم 50 میلیون سهامدار عدالت رو لنگ اون 10,000 تومان کردیم که بیان سجامی بشن؟ این یه مطلبه. موضوع بعدی این هستش که چرا ما سود سهام عدالت رو میام گروگان میگیریم برای حالا هر هدف دیگه‌ای که داریم؟ چرا نمیذاریم سود سهام عدالت به حساب مشمولی واریز بشه؟ قانون تجارت مگه نمیگه که آقا جان 8 تا 8 ماه فرصت دارن شرکت‌ها سودو بدن؟ چند تا از این 49 تا شرکت 8 ماهشون از مجامعشون گذشته، چرا نمیام این سودو بدیم؟ بلد نیستیم، حال نداریم، گرفتاریم، یا نمیخوام این کارو انجام بدیم. از طرف دیگه مجامع شرکت‌های استانی رو پامونو کردیم توی یک کفش، باید برگزار بشه. من سوالی که دارم از شرکت سپرده‌گذاری از دولت، چند تا از این مجامع برگزار و به ثمر رسیده؟ صفر عدد. خب این چه وضعیتی سهام عدالت که ما داریم؟ 49 تا شرکت ما گذاشتیم تو پورتفوی سهام عدالت، بیایم بررسی کنیم.
چون وقتمون کم هست یه مقدار کوتاه‌تر آیا
آخرین جمله آخرین هی ما میام شرکت میاریم بیرون، شرکت میبریم، هنوز نتونستیم یه دست کنیم همه رو بازار سرمایه کنیم. از طرف دیگه این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، من پیشنهادم اینه که به صندوق تبدیل بشن. راهکار هست، حالا به قول آقای حیدری ان شاءالله یه بحث مفصلی به میزبانی رادیو گفتگو باشه، ما بیام یه چایی اونجا بخوریم و در مورد این موضوع مفصل صحبت
حتما ان شاءالله در خدمتتون هستیم، چون قرار هست راجع به این موضوع مفصل‌تر صحبت بشه، تو این وقت کم نمیشه بهش پرداخت. ممنونیم آقای دکتر حاجی بند، مثل همیشه همراه بودید.
ممنونم، یه تشکر از شما و تهیه کننده و رادیو گفتگو کنم به خاطر جسارت و شجاعتی که داشتید و به این بحث مهم اختصاص دادید. ممنونم،
روز خوبی، صبح بخیر، خدا نگهدارتون باشه. اما شنونده ما باشید تا لحظاتی بعد درباره هشدار پلیس فتا درباره انتخابات.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید، وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
جناب سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا. سلام، صبح بخیر جناب سرهنگ.
جناب آقای هاشمی، خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون در دیالوگ گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
جناب سرهنگ، این قضیه هشدار درباره انتخابات چی هست از زبان شما بشنویم؟
عرض می‌کنم خدمت شما، خب می‌دونید که با نزدیک شدن به ایام انتخابات، حالا نه فقط ریاست جمهوری، هر گونه انتخاباتی در کشور اتفاق می‌افته، متأسفانه شاهد یک سری بدخلاقی‌ها و یا یک سری تخلفات هستیم که پلیس فتا هم به حسب مأموریت ذاتیش اونها رو رفعت میکنه و به مراجع ذی‌صلاح اعلام میکنه. خب هنوز اون تب و تاب خاص انتخاباتی شروع نشده، ولی خب چیزهایی که ما در فضای مجازی داریم مشاهده میکنیم متاسفانه فعلا از جنس تهمت زدن، افترا زدن و تخریب جریانات و اشخاص خاص هست. خب بر اساس قانون اساسی کشورمون اینها همگی جرم هست، پلیس فتا در حال رفعت این هست. عرضم به حضور شما و این موارد رو ما به صورت روزانه دسته‌بندی می‌کنیم و به اون مراجعی که ذی‌صلاح هستن در این حوزه ارزم به حضور شما منعکس می‌کنیم. یک تخلف دیگه شاید هم جریان سازی و یا تبلیغات زودهنگام هست. خب این هم می‌دونید جرم هست، باز هم اینها هم رصد میشه و به اون نهادهای اجرایی که ناظر هستن بر نحوه صحیح تبلیغات ارزم به حضور شما ارجاع داده میشه. اما نوع تخلفی که الان ما بیشتر اون شاهد اون هستیم، راه اندازی گروه ها و کانال های مختلف هست در شبکه های اجتماعی و در پیام، به خصوص در پیام رسان های غیر بومی که عد کن و جایزه بگیر. حالا اسم یک کاندیداتوری خاص رو اونجا میذارن، ارزم به حضور شما شروع میکنن به جمع‌آوری اعضا و به شما میگن که 10 نفر اعضا اضافه کن، 500,000 تومان پول بگیر. اینها جناب آقای هاشمی، بحث من بیشتر رو این قضیه هستش. اول اینکه عد کردن و دعوت کردن به زور و بدون با اجبار، بدون رضایت کاربر به درون هر کانال، حالا کانال میتونه کانال اقتصادی باشه، سرگرمی باشه، این قانونگذار در قانون جرائم رایانه‌ای برای اون جرم تلقی جرم انگاری کرده و اون جرم تلقی کرده. یعنی اینو همتنان عزیزم بدونن، اگر کسی به زور داره هی شما وارد یک کانال میکنه، از این کانال به اون کانال، شما میتونید اقامه دعوا کنید. البته راهکارهای فنی هستش که چون هموطنان با ما تماس میگیرن میگن کانال‌های مختلف هست فلان. خب ببینید واقعا تنظیمات امنیتی شبکه‌های اجتماعیتون، پیام‌رسان‌هاتون، گوشی تلفن همراهتون که شما به راحتی میتونید دسترسی افراد غریبه، افرادی که شما رو نمیشناسن، افرادی که شما اونها رو نمیشناسین رو مسدود کنید و اجازه ندید در اون کانال‌ها. حالا باور کنید هیچ پولی پرداخت نمیشه جناب آقای هاشمی، هموطنان عزیزم، این کانال ها صرفا جنبه تبلیغاتی داره برای انتخابات، برای مقاصد اقتصادی. وقتی یک گروهی رو به 200 تا 300 هزار نفر این گروه رو افزایش دادن، ممبرها یا اعضا رو، اون گروه رو به صورت همون تالنت به یک حالا مؤسسه، به یک نهاد، به یک شخصی میان میفروشن. این کار جرم هستش، این کار هم جرم هستش. هموطنان عزیزم باید آگاه باشن اگر ناخواسته وارد یک گروه یا کانالی شدن که باب میل اونها نیستن، اصلا اینها هیچ نوع درخواستی ندادن، تنظیمات امنیتی گوشی خودشون رو اگر درست انجام بدن دسترسی این افراد قطع میشه. اگر هم این ترفندی رو دیدین که براتون میزنه شما اد کن و جایزه بگیر، قطعی بدونید که کلاهبرداری هست قصد و همین مورد کلاهبرداری که بنده عرض کردم متصاده.
جناب سرهنگ، این موضوعی که فرمودید میخوایم ببینیم که از طرف شما باید پیگیری بشه، مردم باید گزارش بکنن، کدوم از این کارا باید انجام بدن؟ نه اصلا فقط هیچ کدومش هم نیست، ما بریم تو گوشیمون تنظیم کنیم کس نتونه ما رو عدمون کنن.
ببینید نباید، ببین این اصلا میشه هیچ کس بر اساس قانون مجازات اسلامی فقط جرم رایانه‌ای من دارم عرض میکنم.
بله.
عرضم به حضور شما این کار حتما باید با اختیار و اراده کاربر باشه، ولی خب ما متاسفانه من خودم هم بعضن شاهد این هستم که یه گالی کانال اقتصادی هست، یه کانال سیاسی.
نه، من همین دیروز حامیان آقای دکتر فلانی رو که اصلا ثبت نام حتی نکرده عضو شده بودم، من صبح بلند شدم دیدم که در گروه حامیان دکتر فلانی هستن. اصلا از کجا آمده، چه کار کرده، کی این کارو کرد؟
این مشخص اصلا اعتماد شما، این اعتماد هم بدید که اصلا هیچ وابستگی به اون حزب، به اون گروه، به اون دسته نداشته باشه. ولی متاسفانه عزم به حضور شما به همین دلیلی که عرض کردم خدمت شما، به دلیل
یه مقاصد سیاسی تجاری.
الان من دستم به جای من شنونده که دارم حرف شما رو میشنوم، آیا دستم به جای بند هست به شما شکایت باید بکنم، اطلاع بدم، چه کار باید بکنم؟
ببین سایت رسمی پلیس فتا،
بله،
نشانش این هست که عرض میکنم cyberpolice.ir
cyberpolice.ir
وارد یه قسمتی میشید زده مرکز امداد و فوریت های سایبری، وارد اون قسمت که شدید گزارشات مردمی میتونید این موارد تخلف رو اینجا ثبت کنید. اگر هم خیلی واقعا براتون درسر جا شده، چون ما بعضی وقتا هم شاهد کلاهبرداری هستیم، وارد این کانال ها شده یه سری کلاهبرداری هستش،
ولی اون رو دیگه خدایی دیگه من باید مردم حواس خودشون جمع باشه. حالا اینکه من عضو یه جایی شدم دست من نیست، اما اینکه مثلا میان میگن آقا بیا شماره کارت تو بده، پسورد تو بده، رمز تو بده، این دیگه خیلی دیگه
خب ببینید حالا تابلوه. ولی به هموطنان فریب میخورم، ولی ببینید تنظیمات امنیتی گوشیتون رو در این یکی دو ماهی که مونده به انتخابات، حالا تقریبا یک ماه و نیم، حتما باید به یک شکل انجام قرار بدید. تقریبا یک ماه دیگه من فکر میکنم انتخاباتمون شروع میشه 28م. آره قطعا ما از 10 تا 15 روز دیگه اینها زیاد خواهد شد. تنظیمات امنیتی گوشی ببینید خیلی ساده است، برید از صاحب اهل فن، از آشناهاتون که بلد هستن بپرسید. وقتی این تنظیمات رو انجام میدین، فقط مخاطبین شما کیا هستن جناب هاشمی؟ کسانی که شما شماره تلفن اونها رو تو گوشی خودتون سیف کردید، اونها مجاز هستن که شما رو در اون کانالی اوست کنن یا نکنن. باز همین تنظیم
اگر از این آشنای لطمه خوردیم و ضربه خوردیم ما رو در خواهد ما رو اوست کرد،
باز تو همونجا هم باز گزینه داره ارزم به حضور شما
که منوط به اجازه کنه
هر گونه عضویت شما در اون کانال ها باید با اجازه کار برداشت. یعنی پیامکی برای شما میاد، یه حالات لینکی هست برای شما میاد. این لینک ها بیشترشون حاوی بدافزار یا میتونن حالات بدافزار باشن. ازم به حضور شما قطعا ما چند روز دیگه شاهد اپلیکیشن های خواهیم بود در خصوص یک کاندیداتور خاص. اینها رو هم مد نظر داشته باشید، به هیچ عنوان رو گوشیتون نصب نمی کنید. ازم به حضور شما اگر دوست دارید یک کاندیدای خاصی رو دنبال کنید، حتما مسیرهای دسترسی قانونی رو به خودش پیدا کنید. به هیچ عنوان ازم به حضور شما اپلیکیشن خاصی رو گوشید و نصب نکنید. این کانال ها اختیاری خودتون است، اگه دوست دارید ادامه بدید، ولی قطعی بدونید که ادکن و جایزه بگیر فقط یک ترسند کلاهبرداری است.
متشکرم، ممنونم،
درود خدا بر شما.
جناب سرهنگ پاشایی مثل همیشه همراه ما، همراه رادیو گفتگو هستید.
خوشحالم، سپاسگزارم، این افتخار رو دارم که ازم به حضور من کارشناس همیشه در برنامه رادیو گفتگو حضور دارم.
صحبتتون بخیر باشه، خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون در پلیس فتا.
درود خدا بر شما و همه شنوندگان فهیم و عزیزتون. خدا نگهدار.
در پی چشم از شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دید دانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای چشمت، شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دید دانه به دانه، چه عاشقانه شامدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای
8 صبح هست با رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. میخوایم درباره عملکرد دولت در